محمد اسحاق سنا شاعر دری سرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر می برد و درد دوری از وطن در سروده های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می شود. سرودی خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک های خدای، مرا به جاده پر بیر و بار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد ز تن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذاری.
احمدالله شهنواز باشنده شهر قندوز فعلا مهاجر در کشور بلژیم در ایمیلی نوشتند: به خاطر تجلیل از نوروز و بازدید از اقوام خیشاوندان به کشور اصلیم آمده بودم. به جنده بالا در شهر مزار شریف رفتم و تجدید خاطرات نمودم. اما سابقه تاریخی نوروز را در اینترنت و سایر منابع می خوانم و با نظریات مختلف مواجه و تا سرحد گویا حرام بودن نوروز نیز نوشته ها را خواندم. اگر ممکن باشد یک سند تاریخی و فرهنگی از آن از طریق مجله فرهنگی آزادی که من دائما آن را میشنوم ارائه کنید تا به سابقه اصلیان وارد شویم. برادر گرامی شهنواز، گرچه بیشتر از یک هفته از نوروز می گذرد، اما باز هم به پاس حرمت به شنونده ها مطلبی را از نوشته های یک استاد زبان ادبیات برای شما نقل می کنیم. به هر حال نوروز پذیرفته مردم شرق و خصوص منطقه است که هر سال با سرور و خوشی از آن استقبال می شود. ما در اینجا بخشی از مقاله تحقیقی در مورد نوروز از پروفسور رسول رحیم، سابق استاد پوهنتون کابل و فعلا رئیس شورای فرهنگی افغانها در سویدن را داریم که همکارم سحر لیوال آن را به شما می خواند.
مردمان سرزمین افغانستان کنونی نوروز را در اول حمل با شکوه و جلال جشن می‌گیرند. از نظر پیشینیان ما نوروز از قدیمی‌ترین عیاد و جشن‌های باستانی حوزه تمدنی ما می باشد. هرچند منشأ و زمان پیدایش دقیق نوروز به درستی معلوم نیست، در برخی از متن‌های کهن آریایی از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری جمشید و در برخی دیگر از متن‌های قدیمی کیومرث به عنوان پایه‌گذار نوروز معرفی شده است. چنانچه پدید آمدن نوروز در شاهنامه این گونه روایت شده است که جمشید پادشاه پیشدادی بلخ در حال گذشتن از آذربایجان دستور داد تا در آنجا برای او تخت بگذارند و خودش با تاج زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند. همچنین در برخی از روایت ها از زرداشت به عنوان بنیانگذار نوروز نام برده شده است. اما در فرهنگ اوستا دستکم در بخش های از گادها نام از نوروز برده نشده است. حد زده می شود که آن بخش های گادها که از نوروز باستانی ذکر در آن رفته بوده است نابود شده و اثر از آن باقی نمانده است. دریغا کائین و جشن بزرگ نوروزی آریایان از گزند روزگار در امان نمانده، در گذر پرفراز و نشیب تاریخ چندین بار مورد تاراج و هجوم فرهنگ ستیزان قرار گرفته، حتی تا مرز فراموشی کنار زده شده است. اما به همت نوروز باوران هیچگاه به کلی از یاد نرفته و جایگاه بلند خود را در روان و قلب باشندگان سرزمین های حوزه بزرگ نوروزی از دست نداده است. اعراب سعی کردند تا فرهنگ و فلسفه شاد و زندگی آفرین نوروز را کم رنگ سازند و با آن رنگ فلسفه و فرهنگ عزاداری و نوحسرایی بدهند. آغاز سال مهتابی یا قمری به محرم الحرام برابر می شد و نخستین دهه روزهای محرم الحرام روزهای سوگ و ماتم بود. لذا عرب ها می گفتند که مناسبت با سرور و شادمانی ندارد. ایشان در ابتدا تلاش کردند تا نوروز را در سرزمین های اشغالی از جمله در خراسان زمین به دست فراموشی بسپارند. اما بعدها خلفای عباسی که شدیداً زیر تأثیر خانواده های با فضل خراسانی قرار داشتند، ایشان بهتر دانستند تا برگزاری مراسم نوروزی را دریافت هدیه ها و تحفه های بزرگ نوروزی به صورت نوع خراج مضاعف به خراسانیان اجازه دهند. با تأسیس و تشکیل دولت‌های مستقل خراسانی، به ویژه با روی کار آمدن سلسله‌های سامانی غزنوی و آل بویه، جشن نوروز با گستردگی بیشتر برگزار شد. در دوران سلجوقیان، سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی که خود نیز در نوروز بر کرسی پادشاهی تکیه زده بود، تقویم مهتابی را که بر رویت هلال ترتیب گردیده بود، نامکمل یافت. او دانشمندان و ستاره شناسان را موظف ساخت تا نارسایی ها و نواقص را که در تقویم مهتابی در زمینه ماه و سال به وجود آمده بود بررسی نمایند. پس از بررسی دقیق دانشمندان و ستاره شناسان، ملک شاه در سال 458 هجری به منجمان زبده زمان خود حکیم عمر خیام نیشاپوری، ابوالحسن لوگری یا اسکاوندی و عبدالرحمن خازنی وظیفه سپرد تا بر مبنای محاسبات دقیق نجومی تقویم هجری خورشیدی را ترتیب نمایند. بر اساس کار و تلاش این فرهیختگان علم و معرفت، آغاز سال در نقطه اعتدال بهاری با توازن و برابری شب و روز تثبیت گردیده و نوروز به حیث نخستین روز بهار اعلام گردید. در ارتباط عید نوروزی افغانستان، یکی از مسئله های مهم نوروز برافراشتن جهنده مطهر بر فراز آرامگاه حضرت علی بن ابی طالب خلیفه چهارم اسلام در شهر مزار شریف و سایر زیارتگاه ها و اماکن متبرک اسلامی افغانستان می باشد. هرچند بسیاری از مورخین و دانشمندان در موجودیت مزار حضرت علی کرم الله وجهو در قریه دی خیران بلخ شک دارند، ولی کتاب الرحلت الهرویه اثر ابو سعید هروی که در قرن سوم هجری نوشته شده و نسخه اصلی آن در کتابخانه قاهره موجود می باشد، ذکری از مزار حضرت علی کرم الله وجهو در بلخ کرده است که قدیمی ترین روایت در این خصوص دانسته می شود. همین روایت را دانشمند دیگر هروی به نام ابوالحسن علی ابو بکر متوفای سال 611 هجری در شهر حلب سوریه در کتاب الاشارات الى معرفت الزیارات تبع دمشق کرده از موجودیت زیارت حضرت علی در قریه دی خیران بلخ یاد کرده است. شهاب الدین عبدالله احمد الغرناطی اهل اسپانیا در سفرنامه خود به نام تحفت الباب و نخبت العجاب نیز این موضوع را نقل نموده و گفته است که والی ناحیه و لشکریان او و علما به چشم خیش جسد خلیفه را که متلاشی نشده بود دیدند. این گفته ها در منابع و کتب چون فضائل بلخ و طبقات ناصری و نوروزنامه ابو ریحان بیرونی نیز روایت شدند که دال بر موجودیت آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف می باشد. حالا نوروز در میان مردم افغانستان هم ریشه تاریخی دارد و هم رنگ عقیدتی به خود گرفته است. مردم ما همساله با برافراشتن درفش پوشیده از پارچه های زربافت و دستدوزی شده که با نیت خاص آماده شده است، این جشن باشکوه را در آرامگاه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف برگزار می نمایند. در دوره های باستانی مردم در صحنه باغ آرامگاه حضرت علی خیمه بزرگی که با تارهای زرین و رنگین دوخته شده بود می افراشتند. خیمه درست در سمت جنوب شرقی حرم نصب می گردید و ظرف های بزرگ انباشته از هفت میوه و خم های پر از آب و شربت های شیرین را در آن می گذاشتند تا زائران و شرکت کنندگان مراسم نوروز از آنها استفاده کنند. این خیمه بزرگ تا 40 روز در اثر برداشتن پارچه های از آن توسط زائران و ارادتمندان حضرت علی کرم الله وجهه به رسم تبرک پاره پاره می شد تا آنجا که بخش بیشتر این خیمه از بین می رفت. با توجه به برافراشتن خیمه نوروزی و پاره پاره گردیدن آن در روزهای نوروز، کلمه ژنده که در زبان عامیانه مردم بلخ به لباسهای پاره پاره و مندرس گفته می شود، از همان واژه ژنده گرفته شده باشد، نه از ریشه جهنده که دارای معنای روشن و واضح نمی باشد. امیدواریم که حاکمان بلخ و متنفذین مزار شریف بار دیگر این سنت افراشتن خیمه زرباف و هفت میوه در خمها را به زائرانی که از دور دست ها به میله گل سرخ می آیند توضیح کنند تا این عنعنه تاریخی نابود نشود.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده‌های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شدند و رشد کرده و به کمال رسیدند و هر دو یار و یاور یکدیگر بودند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات میگویم. از تعریف‌های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند، ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ ها دارد. بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش می زنند. آنها در خلال زیبایی های این جهان به عالم ملکوتی نظر داشتند و بیشتر هدفشان دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی بوده است. در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین است. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم به پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند، نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ما، قد را به سر، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبلا و بنفشه و کمند تشبیه می کند. نقاش نیز می کوشد معادل تجسم این زبان استعاری را بیابد و به کار ببرد. بدین ترتیب نقاشان به تدریج فهرست از تصویرهای قراردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورند و نسل‌های بعد چنین تصویرهای را همچون صنعت پایدار نگه می دارند و تنها به مرور ایام اندک تغییرات در آن ایجاد می کنند. نقاشان حتی در تبیین اصول فنی کارشان تحت تأثیر ادبیات هست. آنها به جای آرایش و امخوانی کلمه ها از هماهنگی رنگ ها و امخوانی